ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 19:30 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا در این روز تعطیل، جمعه 9 تیر ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 29 روز از ماه ژوئن سال 2012 میلادی. در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که همکارانم درباره مهمترین رویدادها برای شما آماده کردند. اما اجازه بدید نخست به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت گوش کنید از همکارم وحید فروستاد که حتی با گلو درد هم آماده است ما را در جریان خبرها قرار دهد. وحید جان سلام.
مرسی جان عزیز. سلام شنوندگان رادیو فردا. محمد مرسی در سخنانی در میدان تحریر قاهره بار دیگر تاکید کرد که مردم منبع قدرت و مشروعیت آن هستند. او گفت سوگند می‌خورد که حافظ قانون اساسی این کشور باشد و اجازه ندهد هیچ کس اختیارات پارلمان را پایمال کند. مرسی افزود به عنوان منتخب مردم هرگز اختیاراتی را که سبب قوت مقام ریاست جمهوری است واگذار نخواهد کرد و برای وحدت همه مردم و مصالح آنها کار خواهد کرد. او از برقراری عدالت اجتماعی، آزادی و لغو هر نوع شکنجه و تبعیض گفت و افزود که در روابط خارجی آزاد خواهد بود. مرسی همچنین گفت که برای آزادی همه زندانیان دادگاه‌های نظامی و عمر عبدالرحمن روحانی افراطی که به اتهام تروریسم در آمریکا زندانی است کار خواهد کرد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که وزیر خارجه آلمان تلفنی با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران درباره آخرین تحولات مذاکرات هسته‌ای و اوضاع منطقه گفتگو کردند. این خبرگزاری بدون اعلام زمان این تماس تلفنی گفتند طرفین بر ضرورت ادامه مذاکرات ایران با کشورهای 5+1 تا رسیدن به نتایج ملموس تأکید کردند. قرار است مذاکرات هسته‌ای دو طرف در سطح کارشناسی 3 ژوئیه سه‌شنبه آینده در استانبول انجام شود. تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا هم از روز یکشنبه 2 روز پیش از مذاکرات آغاز خواهد شد. خبرگزاری مهر گزارش داده است که 4 عضو اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد برای تمام سناریوهای تحریم‌های جدید نفتی ایران برنامه‌هایی تهیه کرده و آنها را در اختیار محمود احمدی نژاد گذاشتند. بر اساس این گزارش شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهدی قزنفری وزیر نفت، معدن و تجارت، رستم قاسمی وزیر نفت و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی صبح چهارشنبه در جلسه ویژه چند ساعته‌ای برای تمام سناریوهای تحریمی غرب علیه ایران برنامه‌هایی تدوین کردند و آنها را در اختیار رئیس جمهور گذاشتند. تحریم‌های نفتی آمریکا از روز پنجشنبه آغاز شد و تحریم‌های کامل نفتی اتحادیه اروپا نیز از روز 11 تیر ماه آغاز خواهد شد. و اما علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ابراز امیدواری کرده که به زودی بتوانند موشک‌هایی با برد بیش از 300 کیلومتر بر روی شناورهای ایران در خلیج فارس نصب کنند. او به خبرگزاری‌های ایران گفته است که می‌توانند 100% منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان را از ساحل مورد اصابت قرار دهند و تا کنون بر روی شناورهایشان موشک‌هایی با برد بیش از 220 کیلومتر نصب کردند. جان عزیز
سپاسگزارم. همکارم وحید پوراستاد خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدید، در حالی که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه صنعت نفت ایران آغاز شده و تحریم‌های اتحادیه اروپا در راه است، ایران درباره افزایش این تحریم‌ها به اتحادیه اروپا هشدار داد.
سیاستی که آمریکا و اتحادیه اروپا در نظر گرفتند باعث شده است که کشورهای بسیار بیشتری به تحریم‌ها بپیوندند.
گزارشی در همین زمینه از علیرضا کرمانی می شنویم. سه گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تداوم اعدام‌ها در ایران را محکوم کردند. گزارشی از وحید پوراستاد خواهیم شنید. بیش از 10 سازمان مدافع حقوق بشر و مدافع آزادی اینترنت در جهان از شرکت‌های بزرگ اینترنتی خواستند خدمات به کشورهای بسته مانند ایران، کوبا و سوریه را آزاد کنند. هانا کاویانی گزارشی در همین زمینه تهیه کرده است. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. همزمان با اجرایی شدن دور تازه تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه صنعت نفت ایران، سعید جلیلی مذاکره کننده اتمی ایران در نامه‌ای به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به کشورهای غربی هشدار داد از بکارگیری روش‌های به گفته او غیر سازنده در قبال ایران اجتناب کنند. علیرضا کرمانی.
ایران هشدار می‌دهد درباره آنچه آن را ابزارهای غیر مشروع و غیر سازنده غرب می‌خواند. هشدار مذاکره کننده اتمی ایران همزمان شد با آغاز تحریم‌های تازه آمریکا و در آستانه تحریم‌های نفتی اروپا که از روز یک شنبه آغاز می‌شود. سعید جلیلی، مرد شماره یک گروه مذاکره کننده ایرانی، روز پنجشنبه در نامه‌ای به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره واکنش مناسب ایران در قبال آنچه رویکرد غیر سازنده طرف غربی خواند، هشدار داد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران در لندن، ارزیابیش از این نامه چنین است.
به نظر من در اون حتی بوی تهدید و هشدار هم میاد، ولی این تهدید و هشدار زمانی موثره که کشور هشدار دهنده ظرفیت تلافی جویی یا تنبیه طرف متقابل رو هم داشته باشه. یقینا در مقابل جامعه اروپا و خانم اشتون هم این انتظار متقابل رو داره که ایران اگر پای گفتگوها میاد با خواسته های جامعه جهانی روی هماهنگی داشته باشه، در حالی که سه جلسه گذشته گفتگوهای گروه 5 بلاد یک با ایران به علت انعطاف ناپذیری ایران به نتیجه نرسیده.
پیش از آخرین دور مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی در مسکو اواخر خرداد ماه، مقام‌های ایرانی بارها در سخنان خود خواستار برداشته شدن تحریم‌ها شده بودند. آن گفتگوها بدون رسیدن به نتیجه روشنی پایان یافت و دو طرف تنها توافق کردند که کارشناسانشان نشست‌هایی برگزار کنند. جلسه‌های کارشناسی که از حدود یک هفته دیگر قرار است آغاز شود. حالا سعید جلیلی در نامه خود میگوید جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد به سهم خود در ابتکار عملهایی که بتواند گفتگوهای موفق و روبه جلو را رقم بزند مشارکت کند. رضا تقی‌زاده درباره انتظارهای جامعه جهانی میگوید
جامعه جهانی و آمریکا میخوان که بخش نظامی برنامه اتمی ایران ساقط بشه، اونها میخوان که فردو تعطیل بشه و اورانیوم غنی سازی شده با غلظت 20% از ایران خارج بشه. تا وقتی که این تقاضا برآورده نشده وضعیت موجود ادامه پیدا خواهد کرد و نتیجه ادامه وضع موجود زیان بیشتر اقتصادی و سیاسی برای ایران خواهد بود.
اواسط همین هفته رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری خود تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا را اقدامی یک جانبه، غیر منطقی و غیر قانونی توصیف کرد. اما یک روز پیش از سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، روز دوشنبه گفت اگر ایران گام‌های مشخصی برای کاستن از نگرانی‌های بین‌المللی بر ندارد، تحریم‌ها بیشتر و سخت‌تر می‌شود. باز هم بشنویم از رضا تقی‌زاده.
آمریکا اعلام کرد که کشور چین و همینطور سنگاپور رو از لیست تحریم‌ها خارج کرده. این به هر حال برای ایران یک مجرای کوچک برای تنفس ایجاد میکنه و بیشتر از این ایران در وضعیت فعلی نباید انتظار داشته باشه. اگر انتظاراتش افزایش بده، گفتگوهای فنی هم به همون نتیجه دچار خواهد شد که گفتگوهای سیاسی. تنها سلاحی که در اختیار ایران بوده سلاح نفت بوده و این سلاح نفت در طول 6 ماه گذشته کاملا کند شده و اقتصاد ایران که حالا سالانه 40 میلیارد دلار ناگزیر از تحمل زیان وضع موجود هست، حتی ممکن است میزان زیانهاشو از این حد هم فراتر ببره.
همونطور که در گزارش علیرضا کرمانی شنیدید، آمریکا به برخی از کشورها از جمله چین و سنگاپور به دلیل همراهی با تحریم‌های آمریکا و اروپا و کاهش ملموس واردات نفت از ایران مهلتی 6 ماهه برای یافتن یک کشور جایگزین داده است. این سوال مطرح می‌شود چین نیز در یک حرکت پلکانی به تحریم کامل ایران خواهد پیوست یا نه؟ مرتاد قاسمفر در گزارش و گفتگو با دو کارشناس تلاش میکند به این سوال پاسخ دهد.
در حالی که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت ایران از 11 ژوئیه آغاز می‌شود، آمریکا اعلام کرد که چین و سنگاپور را مشمول معافیت تحریم‌های خود علیه ایران کرده است. به عبارتی چین به مدت 6 ماه فرصت خواهد داشت که به دلیل کاهش دادن قابل توجه خرید نفتش از ایران فعلا مشمول معافیت شود. چین بزرگترین واردکننده نفت ایران در آسیا محسوب می‌شد. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی اتحادیه اروپا:
اواخر هفته پیش مقامات چینی و سخنگوی سینوپک که بزرگترین شرکت نفتی چین بود که با ایران قرارداد داشتن، اعلام کردن که خرید نفت خودشون رو از ایران بین 18 تا 23 درصد پایین میارن. حالا این چارچوب پیامی که در اون موقع داده شد این بود که چین این گامو داره برمیداره برای اینکه نشون بده که به صورت پله‌ای روابط خرید نفت خودش رو با ایران کوچکتر و کوچکتر خواهد کرد. درست همون استراتژی رفتاری که پیش از چین، هند و ترکیه و مالزی انجام داده بودن، خواستن نشون بدن که همسوی نشون خواهند داد هم با تحریم های امریکا و خب بلافاصله بعد هم تحریم های اروپا میتونه باعث هزینه برای شرکت های بینی چین بشه.
با این حال، آنگونه که جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس میگوید، این معافیت از تحریم شامل فعالیت های بانکی و مالی با ایران نخواهد بود.
آنچه که مورد اشاره هست این است که خرید نفت از ایران صورت بگیرد یا نه، که کل اتحادیه اروپا از هفته دیگر این کار رو انجام خواهد داد. آمریکا هم که موافق این تحریم ها در مورد نفت هست، چند کشور رو از جمله هند رو در شرایطی و چین رو در شرایطی شامل این تخفیف دونسته، بدین دلیل که اقتصاد اینها ضربه سخت نخوره. اما هر دو کشور در مورد جایگزین زینی نفت ایران تمهیداتی در نظر گرفتند و اگر این تحریم ها در بلند مدت ادامه پیدا بکند، من فکر میکنم این دو کشور هم کم کم نفت خودشون رو از جای دیگه تهیه خواهند کرد.
چین در سالهای اخیر امتیازات فراوان اقتصادی از جمهوری اسلامی دریافت کرده است. با این حال آیا چین همچون کره جنوبی به طور کامل به تحریم بین المللی خواهد پیوست؟ مرتاد عمادی:
به نظر من شاید کمی زود باشه که ما این انتظار داشته باشیم که چین در حد کره جنوبی به کلی خرید نفت خودش رو متوقف کرد یا سنگاپور عمل کنه. چون ما باید اینو در خاطر این باشه که چین ایران رو به عنوان بزرگترین بازار کالاهای خودش در غرب آسیا می‌بینه. در این چارچوب چین حضور بسیار بسیار سنگین در حوزه‌های نفتی ما داشته با قراردادهای ترجیحی. اما باور من اینه که در ماه‌های آینده ما خواهیم دید که کوشش شدن یا کاهش خرید نفت ایران از سوی چین گام اول کاهش های بیشتره. چون در نهایت روابط چین با امریکا بسیار بسیار برای چین پر ارزش‌تر هستند تا این قراردادهای ترجیحی که با ایران داره. چین یک کار بسیار هوشمندانه که کرده، از کارت ایران استفاده کرده، یک مقدار امتیازهایی که مدت‌ها دنبال اینها بود از اتحادیه اروپا و آمریکا در شورشی به دسترسی به بازارهای این دو بلوک اقتصادی بگیره.
تبلیغات رسانه‌های رسمی و دولتی در ایران معافیت موقت برخی کشورها در مبادله نفتی با ایران را عقب نشینی آمریکا اعلام کردند. این تا چه حد درست است؟ جمشید اسدی، استاد اقتصاد.
سیاستی که آمریکا و اتحادیه اروپا در نظر گرفتند باعث شده است که کشورهای بسیار بیشتری به تحریم‌ها بپیوندند. چطور؟ آنها با دادن این فرصت‌ها به جهانیان خواستند ثابت بکنند که از یک سو امنیت ملی آنها را می‌فهمند و مهلتی به آنها می‌دهند که اینها برای منافع اقتصادی خودشون از جای دیگری نفت تأمین می‌کنند و نیز خواستند به جهانیان نشان دهند که علارغم تمام فرصت‌هایی که به جمهوری اسلامی داده می‌شود برای حل مشکل اتمی، گویا جمهوری اسلامی در پی حل این مشکل اتمی نیست.
هنوز تحریم‌های نفتی آمریکا و اروپا اعمال نشده است، اما نه تنها قیمت دلار و سایر ارزها در بازار تهران افزایشی بی‌سابقه تا حد هر دلار 2060 تومان یافته است، بلکه وضعیت عمومی اقتصاد نیز روزهای ملتهب و غیرعادی را تجربه می‌کند. این در حالی است که مقامات رسمی مدام از بی‌تأثیری تحریم و پافشاری بر مواضع اتمی خود سخن میگویند.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سه گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تداوم اعدام‌ها در ایران را محکوم کردند. درباره جزئیات بیانیه این سه گزارشگر همکارم وحید پوراستاد گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنوید.
سه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اعدام اخیر چهار عضو اقلیت عرب اهوازی در زندان کارون این شهر را محکوم کردند. به گزارش وبسایت جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، کریستوف هینز گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی فوری یا خودسرانه و خوان ای مندز گزارشگر ویژه شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده، سه گزارشگری هستند که تداوم اعدام در جمهوری اسلامی را محکوم کردند. این گزارشگران ویژه سازمان ملل با اشاره به اعدام عبدالرحمن حیدریان، عباس حیدریان، طه حیدریان و علی شریف در اهواز تأکید کردند با توجه به نبود شفافیت در دادگاه‌ها، نگرانی‌های اساسی در مورد فرایند محاکمه و عادلانه بودن آنها در زمینه مجازات اعدام در ایران باقی است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، سه نفر از چهار نفری که اخیراً در اهواز اعدام شدند، برادر بودند و در تظاهرات اعتراضی در خوزستان دستگیر و به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض محکوم شدند. گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ادامه این بیانیه درباره اعدام در ملأ عام گفتند اعدام در انظار عمومی ماهیت غیر انسانی و تحقیر کننده مجازات اعدام را تشدید می‌کند و تنها می‌تواند تأثیر خشنسازی بر شاهدان اعدام داشته باشد. گزارشگران ویژه از اینکه دولت مردان با وجود درخواست‌ها از دولت جمهوری اسلامی ایران برای توقف اعدام این مجازات را در تعداد نگران کننده‌ای به اجرا می‌گذارند ابراز تأسف کردند. برخی از وبسایت‌های حقوق بشری از جمله جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران گزارش داده از ابتدای سال 2012 حداقل 140 نفر در ایران اعدام شدند که بیشتر این اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر است.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund us?
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد
حکایت همچنان باقی است radiofarda.com
بله radiofarda.com گزارش ها، خبرها و اطلاعات بیشتر در وبسایت رادیو فردا. تیتر اول وبسایت ما امروز هست قبرس بازداشت موقت علی اکبر صالحی را تکذیب کرد. تیتر دوم در حملات نیروهای سوری به حومه دمشق دست کم 43 تن کشته شدند و تیتر سوم هشدار ایران به غرب در مورد بکارگیری رویکرد غیر سازنده. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنید radiofarda.com. 140 روزنامه نگار در نامه‌ای به مسئولان ارشد قضایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به وضعیت بهمن احمدی عمویی در سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج ابراز نگرانی کردند. آقای احمد عمویی، روزنامه نگار روز 22 خرداد ماه پس از حمله گارد زندان به بند 350 زندان اوین به زندان رجای شهر منتقل شد. خانواده او این انتقال را غیر قانونی می دانند. بهمن احمدی عمویی در سال 88 بازداشت شد و به اتهام نگارش مطالب انتقادی از عملکرد اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد به 5 سال و 4 ماه زندان محکوم شد. مرتضی کاظمیان از امضا کنندگان نامه و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات درباره هدف از نگارش این نامه به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید:
آقای بهمنی احمدی عموی از روزنامه‌نگاران اقتصادی در ایران و از منتقدان برنامه‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد از خرداد 88 یعنی بعد از اون انتخابات پرمسئله‌ای که برگزار شد ایشون دچار حبس بازداشت شد، یعنی الان حدود 3 سال هست ایشون در زندان هستن. مشکلی که وجود داره تبعید ایشون از بند 350 اوین به زندان رجای شهر هستش، ولی اتفاقی که افتاده باز علارغم همه این فشارهایی که متوجه ایشون بوده و محدودیت ها، این که تقریبا 1 هفته پیش ایشون به شکل مترقبه ای از بند عمومی زندان رجای شهر، بند مخصوص زندانیان سیاسی و امنیتی، منتقل شده به سلول های انفرادی این زندان که فوق العاده آلوده و پرخطر هست و مخصوص زندانیانی که جرایم سنگین مرتکب شدن یا در آستانه اعدام اونجا منتظر اجرای حکمشون هستن.
شما فکر میکنید که برخوردی که با آقای احمدی عمویی شده تنها نمونه از برخوردی هست که با یک زندانی سیاسی در ایران صورت گرفته یا موارد دیگه‌ای هم در همین رابطه وجود داره؟
خب متاسفانه محدودیت‌ها و فشارهایی که متوجه زندانیان سیاسی از بعد از اون انتخابات ریاست جمهوری دهم شده محدود به همین مورد نیست. در موارد متعددی زندانیان سیاسی یا فعالان مطبوعاتی دانشجویی دچار تضییقات مشدد شدند، اینها تبعید شدند از زندان اوین به زندان‌های دور کشور، به مثلا استان خوزستان، و در مواردی به همین زندان رجای شهر، و البته علاوه بر تضییقاتی که دائما متوجه اینها هستش از جمله عدم امکان ارتباط با خانواده‌هاشون، عدم امکان ملاقات آزاد، محدودیت تماس‌های تلفنی اونها یا قطع تماس تلفنی اونها، در مواردی که زندانیان متأهل هستن یا بچه دارن، اینها ابتدایی ترین نیازهای انسانی اینها نادیده گرفته میشه. یا در یک مورد حادش آقای مسعود باستانی و خانم مهسا امرآبادی که هر دو زندانی هستن در زندان اوین و رجای شهر، اینها حتی امکان ارتباط تلفنی هم دیگه با هم ندارن.
امضا کنندگان نامه خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی ایران از انتقال آقای بهمن احمدی عمویی به زندان رجای شهر به عنوان یک تبعید نام بردن. فکر میکنید که چه حساسیتی نسبت به این روزنامه‌نگار زندانی وجود داره که چنین برخوردی با او صورت گرفته؟
برخوردی که با آقای احمدی عمویی صورت گرفته به نظر میاد ریشه داره در اون مراسم بزرگداشتی که به مناسبت سالگرد درگذشت مرحوم مدافع صابر در بند 350 اوین برگزار شد. تعداد از زندانیان سیاسی بعد از برگزاری مراسم منتقل شدن به انفرادی‌ها در بند 209 یا 2 الف که بند امنیتی زندان اوین هستند، و آقای احمدی عمویی تبعید شدن به زندان رجای شهر. متاسفانه نظام بازجویی سالاری که حاکم است در زندان‌ها و حتی دستگاه قضایی کشور به نوعی در مقام اعمال سختگیری بیشتر بر علیه آقای احمدی عمویی هستند و به نوعی مجازات ایشون، مجازاتی که اصلا وجه قانونی نداره و فقط استفاده میکنن بازجوها و دستگاه‌های امنیتی که مسلط هستند بر زندان‌ها از ابزاری که در اختیارشون هست.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید. بیش از 10 سازمان مدافع حقوق بشر و مدافع آزادی اینترنت در نامه‌ای به چندین شرکت بزرگ اینترنتی از آنها خواستند تا دسترسی به برخی از خدماتشان را برای کاربران کشورهایی چون ایران، کوبا، سوریه و سودان آزاد کنند. همکارم هانا کاویانی گزارشی دارد در همین زمینه.
نام خطاب به قولهای اینترنتی چون گوگل، یاهو، اوراکل، اپل، فیسبوک و چندین شرکت دیگر نوشته شده است. امضا کنندگان نامه نوشتند در حالی که شرکت‌های آمریکایی و اروپایی فضای بی‌بدیل برای آزادی بیان و شهروند خبرنگاری ایجاد کردند، اما در همین حال کاربرد نادرست قوانین صادراتی تأثیری منفی بر مردم کشورهای مورد سرکوب حکومت‌ها می‌گذارد. سازمان‌های گوناگونی از جمله شورای ملی ایرانیان آمریکایی، اتحاد برای ایران، کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران، در کنار شورای سوری‌های آمریکا، گروه مطالعاتی کوبا و سازمان‌های آمریکایی مدافع آزادی اینترنت از جمله نهادهایی هستند که این نامه را امضا کردند. در ادامه این نامه آمده است که در کشورهایی چون ایران، کوبا، سودان و سوریه رسانه‌های آنلاین تبدیل به فضای امنی شدند که کاربران نظرات خود را به اشتراک می‌گذارند، از موارد نقض حقوق بشر گزارش می‌دهند و از حقوق زنان حمایت می‌کنند، اما در طول این مدت شرکت‌های مورد خطاب این نامه از دادن برخی خدمات به این کاربران خودداری کردند. امضا کنندگان این نامه می‌گویند اگرچه متوجه پیچیدگی‌هایی که تحریم‌های بین‌المللی به وجود آوردن می‌شوند، اما صدای جامعه مدنی در این کشورها به دلیل محدودیت‌های اینترنتی خفه شده است. جیمز لوزی از انستیتوی تکنولوژی آزاد در بنیاد نیو امریکا، یکی از سازمان‌های امضا کننده این نامه، درباره برخی از خدماتی که کاربران کشورهای مورد تحریم از آنها محرومند می‌گوید:
برخی از این خدمات مربوط به مسنجرها می شود که از خدمات رایگان این شرکت هاست، اما برخی هم مربوط به نرم افزارهایی می شوند که به روز نشدند و مشکلات امنیتی به وجود می آورند و نگرانی هایی را برای کاربران به همراه دارند. به نظر من اگر این نرم افزارها به صورت رایگان بر روی اینترنت وجود دارد، باید برای همه کاربران در سراسر دنیا قابل دسترسی باشد.
Access for users all over the world. در این نامه همچنین به تصمیم اخیر آمریکا اشاره شده که گفته است این کشور اجازه می‌دهد آمریکایی‌ها سرویس‌های رایگان را که مربوط به ارتباطات شخصی بر روی اینترنت است، مانند ایمیل، چت، شبکه‌های اجتماعی، اشتراک‌گذاری عکس‌ها و فیلم، مرورگرهای اینترنت و وبلاگ‌نویسی در اختیار ایرانیان قرار دهند. اما امضا کنندگان میگویند که همچنان در کشورهای مورد تحریم این خدمات به کاربران داده نمی شود. این سازمانهای مدافع حقوق بشر و آزادی اینترنت از این شرکت‌های عظیم خواستند تا هرچه سریع‌تر این خدمات را به کشورهای مورد تحریم بدهند و همچنین فهرستی از خدماتی که برای آنها محدودیت ایجاد کردند با ذکر مکان و زبان و دلیل این محدودیت را منتشر کنند. این سازمان‌ها همچنین از شرکت‌هایی چون گوگل، یاهو، اپل و فیسبوک می‌خواهند تا با جامعه مدنی وارد گفتگو شوند تا سیاست‌ها و قوانینی را که موجب محدودیت کاربران در کشورهای مورد سرکوب می‌شود را شناسایی کنند و برایشان راه حلی بیابند.
دوستان، یادآوری می‌کنم برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا و همینطور کاربران وبسایت رادیو فرداست. در این برنامه است که شما میتونید دیدگاهتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. ما اعلام کردیم که تغییری رو در برنامه صدای شما صدای فردا ایجاد کردیم که فرصت بیشتری در اختیار شما شنوندگان و کاربران قرار بدیم که بتونید دیدگاهتون رو که خارج از چارچوب سوالهای روزانه رادیو فرداست در این برنامه مطرح کنید. برای اینکه در برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید، کافیست از طریق پیامگیر تلفنی ما با ما تماس بگیرید و پیامتون رو بگید که برای صدای شما صدای فرداست. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم: 20402-21-12-21-12. از طریق ایمیل هم میتونید با ما تماس بگیرید: info@radiofarda.com. دوستان، همینطور شما میتونید که درباره برنامه‌های مختلف رادیو فردا سوال، پیشنهاد و یا انتقادی رو مطرح کنید. تهیه کننده و مجری اون برنامه در استودیوی صدای شما صدای فردا حاضر خواهد بود و به سوال، پیشنهاد و یا انتقاد شما پاسخ خواهد داد. دوستان فراموش نکنید در این برنامه شرکت کنید تا ما با یاری شما بتونیم که هرچه بیشتر با شما شنوندگان و مخاطبان وبسایت رادیو فردا نزدیکتر و نزدیکتر باشیم و شما بتونید که در این رادیو نظرتون رو آزادانه بیان کنید. به اتفاق همه همکارانم و جمشید زن سردبیر این بخش خبری رادیو فردا و حسنی در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد تا مجله نیمه شب ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم. جان خاکزاد.